أليم.
تاریخ سرشار از آموزه‌ها و حکمت‌هاست. تاریخ گنجینه‌ای از نکته‌های حکیمانه است.
حکیمیه
فرصتی است برای درک بهتر گوشه‌ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه
نگاهی به شخصیت‌ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما عزیزان همراه حکیمیه. در خدمت شما بزرگواران بودیم با مرور اتفاقات مهمی که در سالهای نخستین صدر اسلام و در صدهای نخستین تاریخ اسلامی اتفاق افتاده بود. آخرین سالی که خدمت شما در جلسه گذشته مرور کردیم سال 67 هجری قمری بود که مهمترین اتفاقی که در سال 67 هجری قمری با هم دیگه مرور کردیم پایان قیام مختار ثقفی بود با شهادت مختار ابن ابو عبید ثقفی در ماه مبارک رمضان سال 67 هجری قمری. اگر اجازه بفرمایید در سال 68 هجری با همدیگه مرور بکنیم اتفاقاتی که این سال افتاده و انشاءالله سال 68 هجری رو هم با همدیگه تو این جلسه مروری داشته باشیم. سال 68 هجری بیشتر به کش و قوس ها و اون تبعات بعد از قیام مختار هست و به نوعی فراهم شدن و آماده شدن حکومت شام برای مقابله با حکومت خودخوانده آل زبیر هست. اما اتفاقی که در سال 68 یکی از اتفاقات مهم هست و دلم میخواد یه مقداری با همدیگه در این خصوص فکر بکنیم درگذشت عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب هست. در گذشت عبدالله ابن عباس به این جهت برام مقدار مهم شد که با هم دیگه مرور بکنیم که ما نام ابن عباس یا به تعبیری عبدالله ابن عباس رو در تاریخ و در اتفاقات تاریخی خیلی شنیدیم. ابن عباس یکی از کسانی هستش که معروف به این هست که شاگرد امیر مومنان علی علیه السلام هست، یکی از راویان حدیث هست، احادیث بسیار زیادی رو ما از ایشون داریم، صحابی وجود مبارک رحمت للعالمین هست، از همراهان امیر مومنان علی علیه السلام هست که در جایگاه های مختلفی مورد اعتماد امیر مومنان علی علیه السلام بوده، همراه امام حسن مجتبی علیه السلام بوده، همراه امام حسین علیه السلام بوده و به نوعی امام حسین علیه السلام هم او رو تعریف و تمجیدش کرده و حتی نقل هست دلیل اینکه در کربلا حاضر نشد و در کربلا حضور نداشت، بعضی از مورخین میگن که ایشون نابینا بوده و امکان حضور در جنگ رو نداشته، به همین جهت به امر امام علیه السلام در مکه در مدینه میمانند ولی ایشون میاد مکه در ایام حج و با امام حسین علیه السلام گفتگو میکنه که یکی از اون تخاطبهایی که امام حسین علیه السلام با او داره او رو حتی امام حسین علیه السلام مورد تمجید هم قرار میده.
حکیمیه فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ.
حکیمیه
نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران. Thank you.
عبدالله ابن عباس ابن عبد مطلب معروف به ابن عباس 3 سال پیش از هجرت در مکه متولد شد و جالب هستش که ایشون متولد شده در شعب ابی طالب هست. یکی دلایل اهمیت این شخص این هستش که در سده دوم تاریخ اسلام حکومت بنی عباس وقتی تشکیل میشه، بنی عباس خودشون رو از نوادگان ایشون میدونن، از نوادگان ایشون به حساب میارن و به نام ایشون و به یاد ایشون حکومت بنی عباس رو تشکیل دادن که انشاءالله در زمان خودش با هم دیگه مرور خواهیم کرد. از صحابه و یاران امام اول شیعیان بوده، در محضر وجود مبارک پیامبر هم حضور داشته، منتها دیگه دوران طفولیتش رو با امام حسین با وجود مبارک پیامبر پشت سر میذاره. 3 سال قبل از پیش از هجرت در شعب ابی طالب وقتی متولد میشه، 3 سال که توی مکه همراه پیامبر بوده، بعد از هجرت هم 10 سال، 13 سال رو وجود مبارک پیامبر رو درک میکنه و بعد هم در محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و بسیاری از آموخته های خودش رو از محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام آموخته. مفسر قرآن هست، راوی حدیث هست، در جنگ های جمل و صفین و نهروان همراه امیر مؤمنان علی علیه السلام بوده و مدتی رو هم به عنوان امارت بصره، به عنوان حاکم بصره از طرف امیر مؤمنان علی علیه السلام منصوب بوده و در اونجا حضور داشت. همونطوری که خدمت شما عرض کردم، ایشون در کربلا حضور نداشته و جهت این که در کربلا حضور نداشته این بوده که بعضی از مورخین قائل بر این هستن که ایشون نابینا بوده، برخی قائل بر این هستن که مأمور امام در مکه بوده، چون امام علیه السلام محمد حنفیه برادرشون رو به نقل برخی از تواریخ مأمور و نماینده خودشون در مدینه قرار دادن، ابن عباس رو هم نماینده و مأمور خودشون در مکه قرار دادن تا از احوالاتی که در مدینه و مکه اتفاق میفته حضرت خبردار بشن و به نوعی چشم و گوش حضرت در مکه و مدینه به حساب میومدن. در زمان آل زبیر همراه محمد حنفیه ایشون رو دستگیر میکنه عبدالله ابن زبیر و در مکه در کنار خانه خدا این دو نفر رو محبوسشون میکنه که توسط یاران مختار ثقفی آزاد میشن و بعد از آنی که از اونها آزاد میشه، عبدالله ابن عباس به طائف میره و در طائف حضور داره و در همونجا هم در سال 68 هجری از دنیا میره. در سال 66 یا 66 هجری که ابتدای قیام مختار به حساب میاد، عبدالله ابن زبیر ایشون و محمد حنفیه رو در مکه به نوعی حصر کردن در کنار خانه خدا که یاران مختار ثقفی آزادشون کردن. حالا بعضی ها قائل بر این هستن که 1 سال قبل‌تر بوده این اتفاق، اونها رو آزادشون میکنن و بعد از اون ایشون به طائف میرن همونطوری که عرض کردن و تا سال 68 چیزی در حدود 3 سال و خورده کمتر یا بیشتر رو در طائف هستن و همونجا هم از دنیا میرن. یکی در مواردی که در خصوص ایشون نقل میشه این هستش که معاویه خیلی نسبت به ایشون عداوت و دشمنی داشته، خیلی نسبت به ایشون تنفر داشته که هر وقت وجود نازنین مولا الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام رو مورد جسارت قرار میداده معاویه من، اون بعضی از یاران امیر مؤمنان علی علیه السلام رو هم که مورد سب و نفرین و دشنام قرار میداده، یکی از اون افرادی که خیلی مصر بوده که حتما او رو هم مورد ایزا قرار بده و دشنام به ایشون بده، جناب عبدالله ابن عباس هست بر همراه مالک اشتر. این دو بزرگوار رو معاویه خیلی نسبت بهشون عداوت و دشمنی داشته و به یک نفرت خاصی از این دو بزرگوار داشته و که علناً اینها رو هم مطرح میکرده. مهمترین دلیلی که معاویه نسبت به این بزرگوار دوچار نفرت بوده یا حتی نسبت به مالک اشتر نخعی هم این نفرت رو داشته این بوده که این دو بزرگوار افرادی بودن، شخصیت‌هایی بودن که در کنار امیر مؤمنان علی علیه السلام بودن. عبدالله ابن عباس جاهای مختلف تو شرایط مختلف از وجود مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام یاد می‌کرده، به نیکی یاد می‌کرده و در برخی از مناظراتی که از ایشون نقل شده حتی در روی معاویه هم میستاده و از امیر مومنان علی علیه السلام تمجید میکرده. حتی نقلی داریم که میگن روزی معاویه که در مدینه حضور داشته عبدالله ابن عباس رو صدا میزنه و مطرح میکنه که شما شنیدم که مدح امیر مومنان علی علیه السلام رو مطرح میکنید، چطور این کار رو انجام میدید؟ عبدالله ابن عباس میفرماید چطور کسی رو مدح نکنم که سر تا سر قرآن مدح و ثنای او هست. معاویه ملعون شاهد مثال میخواد که چندین آیه رو با تفاسیر مختلفش در خصوص مدح امیر مومنان و تمجید امیر مومنان علی علیه السلام مطرح میکنه و موجب عصبانی شدن معاویه میشه که به نوعی معاویه حتی به یاران خودش و اطرافیان خودش اعلام میکنه که چند نفر اگر اینجوری همراه من بودن وضع من حالا به قول امروزی ها خیلی بهتر از این حرفا بود. نکته مهمی که میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که عبدالله ابن عباس ارادت خاصی به ساحت مبارک امیر مومنان علی علیه السلام داره. ارادت و امیر مومنان یعنی این که ما از محضر امیر مومنان علی علیه السلام توجه داشته باشیم که در محضر امیر مومنان به گونه حرکت بکنیم که مسیر خودمون و زندگی خودمون رو گم نکنیم. اگر نام عبدالله ابن عباس توی تاریخ می درخشه، نه به خاطر نسب و حسبی که داشته، نه به خاطر جایگاه های اجتماعی که توی ساختار زندگی خودش و در ساختار قبیلگی اون زمان داشته. مهمترین دلیلی که نام عبدالله ابن عباس رو خیلی مطرحش کرده ارادت او به ساحت مبارک امیر مومنان امام حسن و امام حسین علیهم السلام هست. نکتهش اینجاست که اگر ما هم یاد بگیریم همون ارادت و اطاعتی که عبدالله ابن عباس از ساحت مبارک امیر مومنان داشت، ما هم نسبت به امام زمان خودمون عجل الله تعالی فرجه و شریف داشته باشیم، چه بسا نام خودمون رو در زندگی خودمون ماندگار بکنیم و بتوانیم به واسطه این ارادت و اطاعتی که از وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف داریم، بتونیم یک اعتبار و آبرویی برای خودمون کسب بکنیم و در محضر خدای تبارک و تعالی روسفید باشیم. عبدالله ابن عباس مطیع امیر مومنان بود، نه به این معنا که تو زندگی خودش اشتباهی هم نداشت. بعضی از خطاها و بعضی از لغزش‌ها رو هم از ایشون گزارش کردن، اما با همه این خطاها و با همه این لغزش‌هایی که بعضن از ایشون گزارش شده، ولی باز به واسطه یه ارادتی که به ساحت مبارک امیر مومنان داره از ایشون به نیکی یاد میشه، ایشون رو به نام خوش یاد میکنه. به این معناست که ما هم با توجه به لغزش هایی که داریم، با توجه به قصوری که داریم، با توجه به کسری ها و ناتوانی هایی که داریم، اگر محب امام زمان باشیم، اگر مطیع امام زمان باشیم، میتونیم زیر سایه این اطاعت و ارادت انشاءالله نقایص خودمون رو هم برطرف بکنیم و آبروی نزد خدای تبارک و تعالی به دست بیاریم. امیدوارم که انشاءالله این شخصیت ها و این وقایعی که در تاریخ با همدیگه مرور میکنیم فرصتی برای ما ایجاد بکنه که با همدیگه یه مقدار تفکر بکنیم و در سایه این تفکر بتونیم درس های خوبی رو برای خودمون بگیریم و از این درس ها تو زندگی امروز خودمون استفاده کنیم. امیدوارم که این اتفاق خوب برای هممون بیفته.
وقتتون بخیر همراهان عزیز رادیو تهران، هموطنان شجاع و غیورم. الهی شکر که ما این افتخار رو داریم که توی این دنیا میان انسانهای آزاده نفس بکشیم و زندگی بکنیم. ما قدردان همراهی شما هستیم از رادیو تهران و دعوتتون میکنیم که با برنامه های ما همراه باشید.
اورانیوم سلام، اورانیوم رو میشنوید.
سلام، به پادکست اورانیوم خوش آمدید.
امیدوارم در هر کجای زمین که صدای ما رو میشنوید، روز و روزگار بر شما خوش و خرم باشه.
من ستاره محبی
و من بهروز ایرانی
و بقیه دوستامون که در پادکست هایی بعدی به ما ملحق میشن، میخوایم اورانیوم رو براتون شنیدنی کنیم.
چه تعجب کنید و پیش خودتون بگید مگه میشه اورانیوم رو شنید؟ اما باید خدمتتون عرض کنم که بله میشه. ما اینجا هستیم تا اورانیوم، عنصر شماره 92 جدول آقای مندلیوف رو براتون شنیدنی کنیم.
اگه مثل بنده و آقای ایرانی رشته تحصیلیتون فیزیک باشه، حتما میدونید که میشه اورانیوم رو شنید.
بله، بنده و خانم محبی هم کلاسی های قدیم در دانشگاه هستیم و البته در پادکست های بعدی چند نفر از هم دوره های تحصیلیمون هم به ما اضافه میشه. ما فارغ التحصیل رشته فیزیک هستیم و امروز اینجا جمع شدیم تا 0 تا 100 اورانیوم رو براتون تشریح کنیم.
چون ما رشته تحصیلی خودمون رو به صورت حرفه‌ای دنبال نکردیم، تصمیم گرفتیم که این پادکست شنیداری رو براتون تهیه کنیم.
با تولید این پادکست که اسمش اورانیومه، هم کلاسی های سابقمون رو دور هم جمع میکنیم و هم بعضی اطلاعات مفید دوران تحصیل رو از اورانیوم، این عنصر شگفت‌انگیز و دوست داشتنی، با شما به اشتراک می‌گذاریم.
ببینید چه کیکی اینجا داریم، جاتون حسابی خالی.
کیک ما خوردنی نیست اما رنگیه
ولی شیرین نیست
اما پر انرژیه
ولی خطرناک نیست.
کیک ما نه تنها خطرناک نیست بلکه بسیار بسیار مفید و پر اهمیته.
کیک ما کیک زرده.
بله، کیک زرد. پادکست اورانیوم رو میشنوید تا با دنیای شگفت‌انگیز فناوری هسته‌ای آشنا بشید.
اورانیوم، این قسمت کیک زرد. خب آقای ایرانی، من فکر میکنم الان که با شما صحبت میکنم شنونده های ما دو دستن. دسته اول اونایی هن که کیک زرد رو میشناسن و از قابلیت ها و کاربردهاش اطلاع دارن.
و دسته دوم؟
دسته دوم هم افرادی هستن که کیک زرد رو نمیشناسن و حتی ممکنه با شنیدن این کلمه قدری هم نگران بشن و فکر کنن که کیک زرد فقط کاربرد نظامی داره و نمیشه استفاده های دیگه ای ازش کرد.
البته خانم محبی، من مطمئنم این دسته از شنوندگانمون رو که فرمودید بعد از شنیدن این پادکست با اهمیت گسترده و متنوع کیک زرد آشنا میشن و ممکنه به این نتیجه برسن که این ماده ارزشمند چقدر در لایه‌های مختلف زندگیشون حضور مؤثر داره.
به نظر شما این دسته دوم از شنوندگان رو که عرض کردم چرا باید با شنیدن نام کیک زرد نگران باشن؟
خب من فکر میکنم رسانه‌های کشور در این حوزه به خوبی در این مورد خاص و البته موارد مشابه درست رفتار نکردن، چون هر بار که در اخبار و سایر بخش‌های رسانه‌ها از کیک زرد صحبت شده، کنارش و متاسفانه همزمان اخبار تحریم و قطعنامه ها و غیر و زالک رو هم قرار دادم.
دقیقا همینطوره. این رسانه های محترم هیچ وقت نیومدن به طور جدی از مزایا و کاربرد های ارزشمند این ماده شگفت‌انگیز صحبت کنن.
خب با این حساب با ما همراه باشید تا در ادامه بیشتر با کیک زرد آشنا بشید. ببخشید من گوشیم رو سایلنت کردم تا مزاحم ضبط برنامه‌مون نشه، اما با اجازهتون این تماس رو میخوام پاسخ بدم.
خواهش میکنم.
بله. سلام سلام ارادتمندم، چطوری دایی دکتر؟ خواهش میکنم در خدمت هستم. بله بله بفهمید طبقه دوم. خواهش میکنم منتظرتون هستم. خانم محبی یه سورپرایز براتون دارم، نمیگم تا انشالله لحظاتی دیگه خودتون متوجه بشید.
اصلا این طرف اومد بشه
حالا دقیقاً بفرمایید دکتر بفرمایید. خیلی خوش اومدید.
سلام استاد قاسمی، وای اصلا باورم نمیشه شما هم تشریف آوردید اینجا.
سلام خانم محبی،
حال شما چطوره؟
ممنون، خوشحالم که میبینمتون.
خیلی خوش اومدین.
آیه دکتر به پادکست اورانیوم خوش اومدی. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم بعد از مدت ها دوباره شما رو میبینم.
متشکرم. شما کجا؟ پادکست کجا؟
والا چه عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، باید عرض کنم که جناب آقای دکتر قاسمی هم به جمع ما اضافه شدن. ایشون در دانشگاه استاد بنده و خانم مایبی بودن.
بله از استاد قاسمی ما بسیار آموختیم. امروز هم بنده واقعا خوشحال و سورپرایز شدم، چون مدت ها بود خدمت ایشون نرسیده بودیم. به عبارتی هم تعجب کردم هم سورپرایز شدم. استاد،
استاد از ما راضی بودی؟ خودش ما اذیتتون نکردیم و دانشجوی خوبی بودیم.
تقریبا میشه گفت دانشجوی خوبی بودیم.
اون تقریبا چرا دیگه استاد؟
تو فیزیک دانشجوی خوب کم پیدا میشه.
خب هر شبت پرسش فرمودید که چرا پادکست. تقریبا دو هفته پیش بود استاد خدمت خانم مایبی اینا رو عرض کردم خدمت شما.
بله خواهش میکنم.
عرض کنم دو هفته پیش بود توی مترو داشتم مسیری رو میرفتم، دو تا نوجوان بودن نسبتا سنشون خیلی زیاد نبود، نفر اول به نفر دوم یه کیک تعارف کرد. بعد اون نفر دوم بهش گفت که من نمیخورم میترسم. گفت چرا؟ شوخی داشتم میکردم با هم. الان گفت شنیده خودشون بود، گفت این کیک زرد الان منفجر میشه. بعد این تو ذهن من موند، خیلی دوست داشتم اونجا فرصتی بود، هرچند اونا به شوخی گفتن خیلی جدی نبود حرفشون، اتفاقا کیک هم خوردن و خیلی هم بهشون خوش گذشت. اون تو به ذهنم رسید این در ذهن خیلی از اعضای جامعه شهروندانمون شاید باشه که کیک زرد واقعا منفجر میشه، کیک زرد خطرناکه.
بله.
به این نتیجه رسیدم که یه پادکست بسازیم، هم کیک زرد هم سایر حالا حوزه های علوم هسته‌ای اون بخشایی رو که از شما آموختیم رو با شنوندهامون به اشتراک بگذاریم.
بسیار عالی، چه کار زیبایی، احسن بر شما.
خیلی لطف کردین دکتر که به ما کمک میکنید در تهیه این پادکست.
باعث افتخار من هست. خب خانم محبی از کیک زرد چه خبر؟
والا خبرهای خوبه که استاد بعد از شما بشنویم.
شما که از کیک زرد نمیترسید؟
نه به هیچ وجه، در موردش کلی اطلاعات به همراه آقای ایرانی کسب کردیم که حالا از شما هم سوال میکنیم انشالله که به ما و شنونده ها کمک بکنید که با کیک زرد بیشتر آشنا بشین.
درود بر شما.
دور من چی بگم؟ بزنم تخته براتون. ماشاءالله آخرین بار که شما رو دیدم قبل از دوران کرونا بود، انجمن فیزیک ایران دانشجوی یک مراسمی رو داشتن یادتونه تون سالو
بله.
بعد هیچ تغییر نکردید، یه اسفند اگه اینجا داشتیم برای فیزیک میکردیم.
این خاصیت فیزیکه.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، انشالله که همیشه تنتون سالم باشه، لبتون خندان باشه. آقای دکتر من یه خواهشی میخوام از شما بکنم، تا آماده بشیم فرمایشات شما رو بشنویم و توضیحاتی که راجع به کیک زرد دارید، ما یه سری قطعات با کلام محلی آماده کردیم از اقصی نقاط کشور برای شما و شنوندگان عزیزمون پخش کنیم. میشه خواهش کنم اولی رو شما بفرمایید، هر منطقه‌ای رو شما بگید، ما از همون منطقه یک قطعه با کلام پخش کنیم.
خب من پیشنهادم یه قطعه اصفهانی هست، دارید در دستتون؟
بله. نداشته باشیم من پیدا میکنیم تو همین فاصله.
خب پس با ما همراه باشید تا به اتفاق استاد به یک سفر شنیداری کوتاه به اصفهان بریم و بعد از شنیدن یک قطعه در خدمت جناب دکتر قاسمی باشیم تا بخش اول صحبت‌هایشون رو در خصوص اهمیت کیک زرد تقدیمتون کنیم.
این شما و این هم اصفهان بزرگ.
محصول شهر اصفهان خربیزهای گرگابس، اگر نخورده ای بخور ببین چطور دوپر آبس. قند چیست؟ اصل چیست؟ شکر چیست؟ قند نابس. شهرت اون در این جهان راست راستی مثل آفتابس. نوکر حلق گوش اون بود شکر تغارها. محصول شهر اصفهان نقره و خاتم کاری است، پرد قلم کارای اون منافعش سرشاری است، کار دهاتیای اون گاوداری گل داری است، مسجد شیخ لطف الله معروف از کتیبهاش، وقتی که داخلش پیشی سیر نمیشی از تماشاش، شب پل خاجو روشن است ز روی گل ازارها. راست راست جای گردش و مناسب زندگونیست، راست راست جای گردش و مناسب زندگونیست، سی یا سپول و چار باغ نزدیک آبشارها.
خب برگشتیم با یک ترانه خاطر انگیز از استاد مرتضی احمدی و برگشتیم به گفتگوی خودمونیمون با دکتر قاسمی گرامی.
پس آیا دکتر ما به این نتیجه رسیدیم اصفهان به غیر از این همه شگفتی و زیبایی که داره که آیه مرتضی احمدی خدا بیامرز هم اشاره کردن، کیک زرد هم داره؟
احسن.
خب میشه حالا توضیح بدید نقطه آغازین کیک زرد کجاست؟ اصلا چرا زرد؟
خب من برای اینکه کیک زرد رو بهتون توضیح بدم چیه و از کجا شروع میشه و چطوری به دست میاد، لازمه که توضیحاتی در مورد چرخه سوخت هسته‌ای بگم. شما میدونید که نیروگاه های اتمی که در دنیا فعالیت دارن و دارن برق تولید میکنن، چیزی که توش استفاده میشه تو نیروگاه ها به جای نفت و زغال سنگ و گاز، اورانیوم هست، محصولاتی از اورانیوم که اصطلاحا بهش میگن سوخت هسته‌ای. برای تولید این سوخت هسته‌ای ما به فناوری نیاز داریم به اسم فناوری چرخه سوخت هسته‌ای که این چرخه سوخت هسته‌ای شامل بخش‌های بسیار مختلف و متنوعی هست که از سنگ معدن اورانیوم شروع میشه، یا بهتر بگم از اکتشاف معادن اورانیوم و استخراج معدن شروع میشه تا میرسه به استفاده در یک نیروگاه اتمی مثل نیروگاه اتمی بوشهر. کشور ما خوشبختانه جزء معدود کشورهایی هست که تمام حلقه های این چرخه سوخت رو در کنار خودش یک جا بومی سازی کرده و داخل کشور داره. سوالی دارید آقای ایرانی؟
نخه فعلا داریم استفاده میکنم.
احساس کردم در چشاتون یه صدایی یه سوالی تو چشاتون هست.
طبق معمول دانشگاه داشتیم استفاده میکردیم از بیاناتتون.
اجازه بدید خانم محبی، حالا که فرمودید، ببینید ما میدونیم آیه دکتر خانم محبی هم میدونم، گفتم شاید شنوندهای عزیزمون باز اون سوال در ذهنشون باشه، از همین آغاز پادکست واقعا میخوایم بدونیم کیک زرد واقعا خطرناکه؟
کیک زرد خودش هیچ خطری نداره، یعنی اصلا قرار نیست خطر داشته باشه یا جایی باشه که مردم ببیننش، یا یه محصولی که در یک کارخانه وجود داره و تحت شرایط کاری با اصول ایمنی مثل ساختمون سازی که شما در هنگام ساخت یک ساختمان اصول ایمنی رو رعایت میکنید، کلاه ایمنی میذارید، دستکش دست میکنید یا کارهای دیگه، کار کردن با اینجور محصولات هم